روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800 در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. قرآن بعد از آن که تصویر بسیار زنده و روشنی از ماجرای تولد حضرت مسیح علیه السلام ارائه می‌دهد و نفی خرافات و سخنان شرک‌آمیزی که درباره عیسی علیه السلام گفتند پرداخته و می‌فرماید این است عیسی پسر مریم، همان سخن حقی که در آن تردید می‌کنند. خدا را نسازد که فرزندی برگیرد، منزه است او، هرگاه چیزی را اراده کند همین قدر که میگوید موجود شو پس بیدرنگ موجود می شود. با آنکه خلقت حضرت مسیح علیه السلام اعجازآمیز است، در عین حال پس از مرحله اولیه او مانند دیگر انسانها دوران جنینی را در رحم مادر گذراند و پس از تولد همانند دیگر کودکان در آغوش مادر پرورش یافت تا رشد کرد و به سن کمال رسید. قرآن در بسیاری از موارد نام عیسی را همراه با نام مادرش مریم آورده و به این وسیله تأکید می کند که او فرزند مریم و فرزند یک انسان است تا مقدمه باشد برای نفی فرزندی خدا. قرآن به این طریق این دیدگاه را که او فرزند خدا یا صاحب مقام الوهیت است رد می کند. بعد قرآن می افزاید که این قول حقی است که آنها در آن شک و تردید کردند و هر یک در جاده انحرافی گام نهادند. این که قرآن می فرماید آنها در این زمینه در شک و تردید هستند، گویا اشاره به دشمنان و دوستان مسیح علیه السلام یا به تعبیر دیگر یهودیان و مسیحیان است. گروهی گمراه در پاکی مادر او شک و تردید کردند و گروهی دیگر او را فرزند خدا دانستند و به دنبال آن مسئله تسلیس و خدایان سگانه را مطرح کردند. دوستان عزیز، در آیه 35 سوره مریم آمده است هرگز برای خدا شایسته نیست فرزندی برگزیند، او منزه و پاک از چنین چیزی است. دارا بودن فرزند آنچنان که مسیحیان در مورد خدا میپندارند با قداست مقام پروردگار سازگار نیست. اساساً لازمه داشتن فرزند جسم بودن، محدودیت و نیاز است. این به معنای آوردن خدای پاک و نامتناهی به زیر چتر قوانین عالم ماده و او را در سرحد یک موجود ضعیف و محدود مادی قرار دادن است. همان خداوند مقتدری که بر همه عالم هستی مسلط و حاکم است و اگر اراده کند با یک فرمان عوالمی همانند این عالم پهناور را پدید می آورد. آیا این انحراف از اصول توحید و خداشناسی نیست که ما او را همانند انسانها دارای فرزند بدانیم؟ عیسی بعد از معرفی خیش با صفاتی که به آنها اشاره کردیم بر اصل توحید و ویژه در زمینه عبادت تأکید کرده و می‌فرماید
و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم،
و در حقیقت خداوند پروردگار من و شماست، پس او را بپرستید، این است راه راست. در واقع مسیح علیه السلام از آغاز حیات خود با هر گونه شرک و چندگانه پرستی مبارزه کرد و همواره و در همه جا بر توحید و یکتا پرستی تاکید داشت. به یاری خداوند در برنامه آینده داستان زندگی حضرت عیسی علیه السلام را دنبال میکنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. امید که این برنامه مورد پسند و رضایتتون واقع شود.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاروم
چابهار می توانه یک دانان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل. کابل
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به آمادگی افغانستان برای شرکت در 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع تهران، تشکیل ستاد عملیاتی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان ایران در افغانستان، اعلام ایران به عنوان بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پیشتر با سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. علیرضا بگدیلی و سراج الدین حقانی در خصوص روابط دو جانبه گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف بر تقویت پیوندهای ایران و افغانستان و افزایش همکاری وزارت داخلی حکومت طالبان با وزارت کشور ایران تأکید کردند. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات افغانستان نشستی را با حضور مسئولان شرکت‌های سیاحتی، حمل و نقل و هتلداران این ولایت برای شرکت در 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع تهران برگزار کردند. به گفته مسئولان این اداره، نمایندگان این شرکت‌ها به نمایندگی از هرات در 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع تهران حضور خواهند یافت. مولوی رحمت الله محمد مدی عامر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، هدف از شرکت در این نمایشگاه را جذب گردشگران، معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی هرات، تقویت روابط بین المللی و معرفی صنایع مرتبط با گردشگری این ولایت عنوان کرد. 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع تهران قرار است در ماه دلو سال جاری با حضور نمایندگانی از 30 کشور جهان برگزار شود. ستاد عملیاتی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان ایران در افغانستان تشکیل شد. این ستاد در تهران در نشستی با حضور حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی فناورانه بین المللی جمهوری اسلامی ایران و سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تشکیل شد. در این نشست تصمیم گرفته شد که این ستاد در نخستین گام ابعاد و اهداف این طرح را با مقامات ارشد طالبان مطرح و نهایی کند و در ادامه اقدامات و تمهیدات لازم از طرف جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این نمایشگاه را تسهیل نماید. سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، 27 عقرب سال جاری با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، درباره برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان ایران در افغانستان دیدار و رایزنی کرد. نمایشگاه بین المللی خیریه پوشاک، صنایع دستی و غذا در تهران با حضور هنرمندان افغانستانی برگزار شد. در این نمایشگاه هنرمندان 17 کشور حضور داشتند و حضور هنرمندان افغانستانی و ایرانی در آن پررنگ‌تر به نظر می رسید. دعوت می کنم گزارش همکارم نرگس جعفری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید از این نمایشگاه. صداهایی که در گزارش می شنوید مربوط به هنرمندان افغانستانی و ایرانی شرکت کننده در این نمایشگاه است.
از شیرپره افغانستان تا سینید ترکیه،
اونجا شیرپره افغانستان است که یک شیرینی خیلی خاص و سنتی افغانستان است و در تمام مثل عید و نوروز اینا سرو میشه. اینجا گلاب جامن پاکستان داریم، اینم برفی از پاکستان، خجور افغانستان داریم، سمیت ترکیه را داریم.
جلوه غنی از دل فرهنگ ملت ها، صنایع دستی، غذاهای محلی و پوشاک، هنر دستان هنرمندان در نمایش فرهنگ های متنوع نمایشگاه بود.
اینجا ما فقط انگشتر و زیورالات زنانه آوردیم، انگشتر مردانه و زیورالات که شامل سنگ های زمرد، فیروزه، یاقوت، لاجورد افغانستان و فیروزی نیشابور،
ملیل کاغذ و سرامیک، چرم و سوزندوزی های سنتی افغانستان. و هدف ما این بود که هنر و توانمندی زنان افغانستان به نمایش بگذاریم.
هنرمندان افغانستان در کنار دیگر هنرمندان از 17 کشور در بازارچه خیریه بانوان وزارت کشور با هدف گسترش تعاملات فرهنگی حضور داشتند.
کارهای گلدوزی، کارهای پاپیه‌ماشه، کارهای تفرشی دوزی یا همون درویشی دوزی، مس و عمده کارهای ما کارهای صنایع دستی است و محصول کشور ایران.
این بازارچه خیریه رو با کمک یه عده خانمایی که واقعا تو کارهای خیر میخوان شرکت کنن، ما همه دست به دست هم دادیم تا به دنیا نشون بدیم، به ایران نشون بدیم که چقدر میتونیم با هم دیگه صلح ایجاد کنیم.
نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
سرپرست سفارت افغانستان مقیم تهران با رئیس مناطق آزاد تجاری صنعتی و بنادر جمهوری اسلامی ایران در دفتر کاری وی دیدار و گفتگو کرد. در دیدار مولوی فضل محمد حقانی و رضا مسرور در رابطه با حل مشکلات و ایجاد سهولت‌های لازم برای تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی در بنادر چابهار، انزلی و قشم گفتگو شد. دو طرف در مورد ترانزیت، صادرات و واردات افغانستان از طریق بندر چابهار و حل مشکلات تجار و شرکت‌های حمل و نقل افغانستان در بندر انزلی گفتگو کردند. بر اساس یک خبر دیگر، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین کشور صادرکننده کالا به افغانستان اعلام کرد. عبدالسلام جواد آخوندزاده با انتشار گزارشی اعلام کرد در سال 2024 میلادی به ترتیب کشورهای ایران، امارات متحده عربی، پاکستان، چین و ترکمنستان بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان بودند. کارشناسان معتقدند که ظرفیت‌های زیاد تجاری و اقتصادی بین ایران و افغانستان وجود دارد و مردم افغانستان طرفدار کالاهای ایرانی هستند. دعوت می‌کنم اظهارات شیراقا حبیبی، کارشناس و فعال اقتصادی در حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
ظرفیت‌های مشترکات اقتصادی ایران و افغانستان از گذشته و تا حال بوده، کار جایگاه کالاهای ایرانی در بازار افغانستان برای مصرف جایگاه با اعتبار و با اعتمادی مردم افغانستان با توجه به مشترکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی و در زمان مهاجرت الخصوص در زمان شوروی که سیل عظیمی از مهاجرین آمدن و بالاخره این جایگاه ایرانی ما هم مهمان نوازی بسیار شایسته داشتن، به هر حال با کالاهای مصرفی شرکت‌های تولیدی جمهوری اسلامی ایران آشنا هستند و همین روند بازاریابی، بازارسازی، برندسازی و تحویل کالا از مبدا یعنی از دم کارخانه تا خود افغانستان توسط تجار افغانستان میشن و تجار افغانستان به خاطر نزدیک بودن و هم فرهنگی و تاریخ بیشتر علاقمندی داشتن به تعاملات ایران. اما خب یک فرصت بسیار استثنایی برای ایران به وجود آمد در یکی دو سال یک سال گذشته که رابطه تجاری افغانستان یا امارات اسلامی افغانستان به علت هر مشکلی که بود بین پاکستان با مشکلات روبرو شد که مردمی که در سمت مرزهای پاکستان بودن و اونا در گذشته علاقه مندی بیشتری به خرید کالا از پاکستان داشتن، فرهنگ استفاده اینا با همون مردم هم تقریبا همخونی داشت، مثل مردم قندهار، جلال آباد، بعد خود کابل، سمت پکتیا، خوز، زابل، این سمتا تقریبا اونا هم با توجه به مشکلات عدیدهی که به وجود آمد بیشتر نحال دیگه به سمت جمهوری اسلامی ایران آمدن و ما میبینیم که دوستای ما که از اون سمتا از اون ولایت افغانستان میان همه روزه کالا و مواد لازمه که برای حتی برای کارخونه لازم دارن از ایران به افغانستان خریداری میکنن. در کل اگر بخوایم خیلی خلاص بگیم که چی کالاهایی در افغانستان جایگاه داره، همه کالاهایی که کیفیت و قیمت و رقابت تقریبا رعایت کنن و در ایران هم جایگاه مصرفی داشته باشن، چی از فرش گرفته، چی از ارزم حضور شما منسوجات گرفته، چی از بحث لوازم آرایشی، بیداشتی، شوینده، لوازم خانگی، مواد غذایی و یک چیز مهمتری که در این دو سال اخیر خیلی تشدید و شدید شده بحث ایجاد کارخانه در افغانستان شده و بخشی از کالاهایی که قبلا ساختنی از اینجگا به افغانستان صادر میشد حال تبدیل به مواد اولیه، ماشین‌آلات و خدمات فنی مهندسی شده. اگه مشکلات حل بشه و شرکت‌ها و تولیدی‌های ایرانی ورود بیشتر بهتری بکنن برای ارائه کالا و محصولاتی که در ایران واقعا توانمندن بازاریابی بکنن، امکان داره و ممکن هست که این مبادلات تا مرز 10 میلیارد دلار برسه. از یک طرف دیگه کالاهای افغانستانی هم نسبت به گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه ما اعتراض تجاری بین افغانستان حس کنه و بازار افغانستان یک از مهمترین بازارهایی که وجود داره، این حال می‌بینیم که روند ورود کالاهای افغانستانی، مواد معدنی، محصولات خوشبار، انواع داروهای گیاهی اینا می‌بینیم که بیشتر و بیشتر داره وارد ایران میشه و این کمک میکنه به اینکه یک رابطه تجاری بسیار خوب ان شاء الله در آینده ترسیم بشه.
از تهران، تا کابل. مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در جریان قرار دارد که بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره ولایت کابل به تازگی پس از تکمیل کار به بهره برداری رسید. کار اجرای این پروژه بزرگ توسط یک شرکت خصوصی ایرانی انجام شده است. سیف الله نجفی رئیس شرکت ایرانی قراردادی این پروژه تحت عنوان مشارکت تابلیه پرهونتر در مراسم بهره برداری این بند اظهار امیدواری کرد که این بند نماد دوستی و همکاری میان دو ملت ایران و افغانستان و ادامه این دوستی و همکاری باشد.
امیدوارم این سد نماد دوستی و همکاری میان دو ملت باشد و پلی باشد برای ساختن آینده روشن‌تر، و همکاری متقابل با بهره‌گیری از توانایی‌های دو کشور ایران و افغانستان به منظور آبادانی دو کشور و منطقه بر اساس حسن همجواری و روابط تاریخی و روابط دیرینه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور ایران و افغانستان باشد. با همکاری دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی دو کشور می‌توانند در تمام زمینه‌ها، بالاخص در حوزه آب و منابع طبیعی، مدیریت مشترک منابع آبی و استفاده پایدار از این منابع بر پیشرفت و توسعه اقتصادی نه تنها به بهبود زیرساخت‌ها در افغانستان کمک کند، بلکه زمینه‌ساز فرصت‌های اقتصادی برای هر دو کشور باشد و همچنین در تأمین امنیت و ثبات منطقه اثرگذار باشد. و این پروژه نمونه از این همکاری هاست. ایران و افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیایی نقش کلیدی در توسعه ثبات منطقه دارند. دوستی و برادری میان مردم دو کشور مسلمان در طول تاریخ مشترک میان مردم ایران و افغانستان برای تمامی مردم دنیا آشکار است. همان گونه که مدیران محترم وزارت آب و انرژی نیز مستحضر هستند، قرارداد این پروژه به طور همزمان با پروژه‌های سد مچلقو، المار، پاشتان به مناقصه رفت. پروژه‌های المار و مچلقو بعد از چند سال فعالیت در دولت قبلی تعطیل شدند و پروژه پاشتان نیز تا این تاریخ 70% پیشرفت دارد و تنها پروژه شاعروس است که با کمک و مساعدت امارت اسلامی به بهره برداری رسیده است، به طوری که عملیات بتن‌ریزی سد در سال 1401 تکمیل و تاکنون چند سیلاب بزرگ را طی این 3 سال کنترل نمود و از ذخیره آب در فصل کشاورزی در 2 سال گذشته بهره برداری شد. با استقرار حکومت امارت اسلامی قدم‌های بزرگی برای تکمیل پروژه برداشته شد و به لطف خدا در حال حاضر با نصب و راه اندازی ابزار دقیق، تکمیل ساختمان نیروگاه، خریداری کامل تجهیزات الکترونیکال کال و حمل نصب آنها، بهره‌برداری کامل از سرک‌ها و تکمیل ساختمان بهره‌برداری، نصب تجهیزات حدود 99.5% پیشرفت دارد و در حال بهره‌برداری است. و اگر مدیریت صحیح در وزارت آب و انرژی در دولت قبل می بود، این سد می توانست 7 سال پیش به بهره برداری برسد.
آقای نجفی افزود در کار اجرای این پروژه تلاش شده حداکثر استفاده از نیروهای مهندسی و کاری بومی افغانستانی به عمل آید.
مشارکت تابلیو پرهونتر در طول اجرای پروژه با استفاده حداکثری از نیروهای محلی، علاوه بر اجرای پروژه سعی در انتقال تکنولوژی، ساخت و آموزش نیروهای بومی داشته است، به طوری که بیش از 90% از نیروهای مهندسی ما و پیمانکاران ما عمدتاً از کشور افغانستان بودند. لازم می‌دانم از تلاش‌های تمامی افراد دخیل، از کارگران محلی گرفته تا مهندسین، مدیران افغانی و ایرانی و ولسوالی و مردم شکردره و روستاهای اطراف که با مهر و دوستی در طول اجرای پروژه با این مشارکت همکاری داشته و خاطرات خوبی از خود برای ما به یادگار گذاشته‌اند، سپاسگزاری کنم. مشارکت تابلیو پرهونتر آمادگی دارد با توجه به تجربیات خود در اجرای چندین سد بزرگ در ایران، هر گونه همکاری جهت ارائه راه‌حل‌های لازم جهت انجام پروژه‌های سدسازی مطابق برنامه اولیه همکاری‌های لازم را ارائه دهد.
شنوندگان گرامی، همانطور که در برنامه هفته گذشته هم اشاره شد، مراسم شب فرهنگی افغانستان پیشتر با حضور جمعی از فرهنگیان ایرانی و افغانستانی و نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در مؤسسه فرهنگی اکو در تهران برگزار شد. نمایندگان افغانستان در مؤسسه اکو در تهران در طول سال برنامه‌های متعدد فرهنگی و هنری با حضور فرهنگیان و هنرمندان برگزار میکند. در این بخش از برنامه دعوت میکنم اظهارات مهتاب ساحل، نماینده افغانستان در مؤسسه فرهنگی اکو در تهران را بشنوید در مورد فعالیت های این نمایندگی و چگونگی ارتباط علاقمندان با آن.
برنامه متنوع و متعدد داریم، از جمله مراسم شب افغانستان هر سال یک بار برگزار میشه که در برگیرنده موسیقی و شعر و آثار دیگه هنری مثل نقاشی یا خط یا هر هنر دیگه که برنامه‌اش گذاشته شود قد بود. دیگه در کنار از برنامه‌های دیگه هم داریم ما در طول سال، برنامه‌های روتینی که مثلا موسیقی باشه، شعر باشه، یا مرقم هر سلده ها نده دیگه. سالت های ماسه فرهنگی اکو مستمر و دوامدار در طول 3 سال ما به اینجا هستم برگزار شده در قسمت افغانستان و ادامه دارن. یه برنامه دیگه خود داشتیم که فتونه کنم برج 11 برگزار خواهد شد و نمایشگاه آثار هنری تصحیح و خطاطی خواهد بود که از یک مجموعه به نام دختران شهر مامد خانم عالمی در اسرس اونا قرار است نمایشگاه داشته باشن در ماسه فرهنگی اکو و همه رقم برنامه های هم مؤسسه فرهنگی اکو رسانه های اجتماعی خودش را داره، از ایمیل، وبسایت، فیسبوک، اینستاگرام و هم ما خود و در کنار از اون ما ارتباطات بسیار خوب و نزدیک با همه سازمان های فرهنگی، انجمن های فرهنگی افغانستان در ایران داریم. از طریق نام کنار ارتباط بگیرن و از طریق دوستایی که آشنایی دارن با ما قبلا نمایشگاه داشتن، از این طریق خیلی ها بودن که آمدن درخواست دادن بر نمایشگاه بر اجرای یک هنر که بخواین با نمایش بگذارن و استقبال شده از طریق مؤسسه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
به نام خداوند دادار پاک، پدیدآور آدم از آب و خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، همراهان بزرگوار برنامه ترنم باران. درود خدا بر شما. توفیق رفیق راهتان و آرامش قرینه جانتان. از اینکه امروز هم با برنامه خودتان همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. از همه شما شیفتگان هادی مردم امام هشتم علیه السلام التماس دعا داریم. زینت بخش دقایق آغازین برنامه کلامی راهگشا از شمس الشموس است. پور مرتضی امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: در قیامت آن کس به من نزدیک تر است که در دنیا با مردم خوش اخلاق تر و با خانواده خود مهربان ترین باشد.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلم داختم باشه نخو. امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه. تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا. جوان بودی، مقبول بودی. دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حالا او تو طرفم سعی نکو. باشه تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله مرا هم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو عشقای جاری شده رئیس. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکن. گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه، آنچه که دارم تو رسوندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
مولا جان، گرمای مهر توست که حرارت و امید را به دلهایمان میتاباند. گرمای محبت توست که دلهایمان را شیدای تو کرده است. سلام بر تو ای شمس و شموس. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته.
سلام امام رضا، من آشنا امام رضا. گفتم تموم زندگی، گفتم فقط امام رضا.
شیخ طبرسی از ابوسلط هروی روایت کرده است: عالمتر از علی ابن موسی الرضا علیه السلام ندیدم و ایشان را هیچ دانشمندی ندید مگر اینکه به عظمت شأن اقرار کرد، همان گونه که من شهادت دادم. مأمون در مجلس‌های متعدد جماعتی از دانشمندان ادیان و فقها و متکلمین را جمع کرد تا علم امام رضا علیه السلام را زیر سوال ببرد. چندین مناظره میان امام و بزرگان ادیان و مذاهب تشکیل داد که به لطف خدا برخلاف میل مأمون، امام رضا علیه السلام بر تمام آنان برتری پیدا کردند و همگان بر علم و دانش امام رضا علیه السلام و ناتوانی خود اقرار کردند.
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا.
بابا جواد از راه دور گفتم سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید.
دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری مشهد مقدس.
مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی وابسته به آستانه مطهر امام رضا علیه السلام در راستای خدمت به زائران و مجاوران راه اندازی شده. ایجاد دارالشفاء امام که از موقوفات حضرت رضا علیه السلام می باشد و دوران صفویه باز می گردد. ساختمان جدید دارالشفاء امام در 4 طبقه و با متراژ 5000 متر مربع با تجهیزات پزشکی جدید شامل اندوسکوپی و سایر خدمات خدمترسان زائران عزیز است. بخش‌های خدماتی در دارالشفاء امام را خدمت شما معرفی می‌کنیم. اورژانس و اتاق سی‌پی‌آر، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه شبانه‌روزی، کلینیک دندانپزشکی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، واحد مامایی، کلینیک تخصصی، واحد دیالیز، واحد طب کار و واحد خادمین سلامت. شما شنونده برنامه ترنم باران هستید از رادیو دری 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نیز نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. همچنین شما می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال خود برنامه ترنم باران را شنونده باشید.
صدای سخن عشق. به نام خدا. دوستان عزیز سلام. در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام صفحه 30 این روایت نقل شده است که شخصی به محضر شمس الشموس رسید و عرضه داشت: یبن رسول الله، تفسیر این جمله یعنی الحمدلله رب العالمین را برایم بفرمایید.
الحمد لله رب العالمين.
حضرت رضا علیه السلام فرمودند: پدرانم برایم نقل کرده اند که شخصی از امیر مؤمنان علی علیه السلام همین سؤال را پرسید. حضرت فرمودند: خداوند متعال برخی از نعمتهایی که به بندگانش ارزانی داشته مختصراً به آنها معرفی کرده، چون قادر نیستند همه ی آن نعمتها را بشناسند و شکر گذاری کنند، زیرا عطایا و الطاف او بیش از آن است که به شمار درآید و محاسبه گردد. بدین خاطر به آنها فرمود بگویید الحمدلله.
قل الحمد لله و سلام علی عباده الذی.
همه ی حمد و سپاس ها از آن خداست و اوست رب العالمین، پدید آورنده و پرورش دهنده همه ی مخلوقات، اعم از انسان ها، حیوانات و حتی جمادات.
يوم الدين
امید که همیشه شکرگزار خدای منان باشیم. خدا حافظ.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکات، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
ابری که از سراب عدم پا گرفته است، باران شده است، پنجرت را گرفته است، حبل الورید شاهد نبض زیارت است، در سینه جای قلب حرم جا گرفته است. می گفت کودک فلجی با دویدنش از دستهای خادم تو پا گرفته است. با کاسه اشک پر شده در صحن انقلاب، یک پیرمرد روزه سقا گرفته است. هر کس هر آنچه خواسته را از ذریح تو با یک قسم به حضرت زهرا گرفته است.
یا امام رضا سلام، توی سایه سرم، توی کس بی کسیان. یا امام رضا سلام، غیر تو کدوم رفیق سنگ تموم گذاشت برام؟ من گدای مشهدم، مثل اون کبوترم که در طواف گم من گدای مشهدم، همیشه با دست پر از در خونت اومدم. به فدای کرمت زنده میشه روح من وقتی میام تو حرمه. به فدای کرمه تو مسیحی و منم همیشه محتاج دمه. توی عشق بچگی میبینم مهربونی، تو همیشه تو زندگی، توی عشق بچگی، همه میدونن امام رضایی بودم از قدیم. یا امام رضا
دوستان عزیز، همواره به خود یادآوری کنید که زمان با ارزشترین و کم نظیرترین منبعی است که در اختیار دارید. 1440 عددی است که میتونه زندگی شما را هر روز تغییر بده و این عدد چیزی نیست جز تعداد دقایقی که شما در هر روز در اختیار دارید. الگوی موفقیت انسان‌های موفق متفاوته، اما همه اونا بر این نکته تاکید دارن که رمز موفقیتشان در دانستن ارزش دقایق زندگی است. اونا به هیچ کس از جمله خودشان اجازه نمیتن که وقت با ارزششان با کارهای بیهوده بدزدن. برای برنامه ریزی در مدیریت امور مختلف باید ارزش زمان خود بدانیم. تشکر میکنم از همراهی شما تا چهارشنبه دیگر و ترنم باران دیگر. خدای خوب یار و نگهدار شما.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بی یک دفعه؟
قاشق ده کدام دستت بگی؟ پنجره ده کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیر است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو میگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت بستگی و با همی با پاخز تا بساز سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین خوب من نخواهد من و تو یار باشی برای خاک میهن، بیا غم خوار باشی
دشمن نخواهد من و تو یار باشه برای خاک میهن بیا غم خوار باشه من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم اگر با هم نسازیم اگر با هم نمانیم اگر با هم نسازیم اگر با هم نمانیم بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
ای عاشقان امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا
هفت شهر عشق هفت شهری است که هر مرحلهش به ما مرحله از صیقلی رو میآموزه همچه آهن گرچه تیر هیکلی صیقلی کن صیقلی کن صیقلی
راوی داستان هفت وادی
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز همراهان خوب رادیو دری و دوستداران زبان و ادبیات فارسی با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راوی هفت وادی در خدمت شما عزیزان هستیم. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که برنامه این هفته آخرین برنامه از مجموعه راوی هفت وادی است. امیدواریم که تانسته باشیم در طی این مدت مطالب مفید و ارزنده‌ای را خدمت شما عزیزان گفته باشیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. یکصد سال گذشته پژوهندگان و استادان معروف زبان و ادبیات فارسی میراث عطار را مورد نقد و بررسی قرار داده و به تصحیح نسخه های بازمانده از این شاعر گرانقدر پرداختند. از عبدالحسین زرین‌کوب و سعید نفیسی تا صادق گوهرین و بدیع‌الزمان فروزانفر. با این حال دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی از شاخصترین افرادی است که به تصحیح و پژوهش درباره آثار عطار پرداخته است. بسیاری از استادان زبان ادبیات فارسی این آثار را نمونه بی‌نظیر تفسیر و مقابله و تصحیح متون ادبی می‌دانند که بسیاری از مشکلات علاقمندان به عطار را از میان برداشته است. مطالعات عمیق شفیعی کدکنی در حوزه عطار پژوهی همراه با دقت نظر و تحولی که در روش‌های تصحیح داشته سبب شده که تصحیح او یکی از کامل‌ترین تصحیح‌های آثار عطار باشد. البته شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری اثر بدیع‌الزمان فروزانفر یکی از آثار شاخص در این حوزه است که با توجه به جنبه تحلیلی آن در زمان خودش بسیار راهگشا بود. همچنین کتاب دریای جان که سیری در آرا و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است، نوشته هلموت ریتر، شرقشناس آلمانی با ترجمه عباس زریاب خویی و مهرافاق بایوردی نیز از کارهای برجسته در این هاوس است. کتاب صدای بال سیمرغ نیز از تألیفات عبدالحسین زرین‌کوب و جزو آثار تحلیلی شاخص در این حوزه به حساب می آید. محمد رضا شفیعی کتکنی در سال 1318 در کتکن نیشابور متولد شد. پدرش میرزا محمد از زمره افراد فاضل و عالم دوران شکوفایی حوزه علمی مشهد بود و مادرش اهل ذوق و شعر و سواد. او سرودن شعر را از 7 سالگی آغاز کرد و سالهای نوجوانی را به شاگردی دروس حوزوی نزد بزرگان آن زمان گذراند. سال 1348 دکترای زبان ادبیات فارسی خود را از دانشگاه تهران گرفت و بدیع الزمان فروزانفر زیر برگه پیشنهاد استخدامش نوشت احترامی است به فضیلت او. این استاد از آن پس به تدریس در دانشگاه‌های مختلف ایران و جهان از جمله کشورهای انگلیس، آمریکا و ژاپن پرداخت و همزمان تحقیق در آثار بزرگان زبان ادبیات فارسی را آغاز کرد. شفیعی کتکنی سرودن شعر را از جوانی به شیوه قدمایی آغاز کرد و پس از چندی به سبک نو مشهور به نیما یوشیج روی آورد. آثار شفیعی را می توان به 3 گروه انتقادی و نظری و مجموع اشعار خود وی تقسیم کرد. حاصل 40 سال تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر این استاد گرانقدر 6 کتاب از مجموع آثار عطار با تصحیح و تعلیقات و مقدمه نگاری است که از سوی انتشارات سخن و بازار کتاب ایران عرضه شده است. ویژگی مهم این کتاب ها علاوه بر نام عطار نیشابوری تحقیق ادبی و تصحیح استاد شفیعی کتکنی است که از استانداردهای در تراز جهانی برخوردار است و مجموعه میراث عطار را اهمیت دوچندان بخشیده است. چنان که خواننده این منظومه ها متوجه خواهد شد، از رهگذر این شیوه تصحیح و نقد و تحلیل متن چه مقدار کلمات و تعبیرات نویافته وارد زبان عطار و از طریق او وارد فرهنگ های آینده زبان فارسی خواهد شد. در این روش تمام ویژگی‌های زبان عطار مورد توجه قرار گرفته و توجه به تعلیقاتی که دکتر کتکنی در این کتاب‌ها آورده است از میزان دقت و تیزبینی او در بهره‌وری از مجموعه آثار عطار خبر می‌دهد. دکتر کتکنی در تعلیقات هر کتاب سعی کرده هیچ نکته‌ای را بی‌پاسخ نگذارد و البته در تمامی این توضیحات استنادش به کتاب‌های کهن و شاخصی است که از آنها برای توضیح هر واژه یا عبارتی شاهد مثال آورده است. دکتر شفیعی کتکنی معتقد است که زبان عطار متمایز از زبان رسمی شعرای قرن 6 و 7 است و بسیاری از اجزای سخن او را در لهجه نیشابوری و کتکن کنونی یعنی زادگاه عطار و دکتر شفیعی کتکنی میتوان یافت که برخی از این نکات زبانی را در تعلیقات کتاب توضیح داده است. دکتر کتکنی سعی کرده در تمامی مواردی که نسبت به کلمه یا عبارتی کوچکترین ابهام و تردیدی وجود داشته اختلاف نسخه ها را بررسی کند و البته درباره درست یا غلط هر یک بحثی جدی و کارشناسانه را سامان دهد. فصلی از کتاب دکتر شفیعی کتکنی و گرامر زبانی یا به تعبیر خودش بوتیقا یا جمال شناسی شعر عطار اختصاص یافته است. چرا که بنا به اعتقاد ایشان عطار به دلایلی که بر ما پوشیده نیست نخواست خود را در مسیر تکاملی تابع مقررات عصر قرار دهد. دکتر کتکنی توضیح می‌دهد از تأمل در نسخه های کهن‌تر آثار عطار می توان دقیق‌تر و گرامر زبانی وی دست یافت. به عنوان نمونه به اعتقاد ایشان عطار چند حرف ساکن را در کنار هم